مکتوب سوم مرحوم سید رحمت الله علیه. کلام لبعض المتعلهین و لعلم عند الله سبحانه و تعالی. بدان که طریقه ذوق المتعلهین چنان است که وحدت را حقیقی و کثرت را اعتباری دانند و تحقق جمیع عوالم غیر متناهیه و حقائق جمیع اشیاء را من البدء الى الختم حتی الاسماء و صفات به ماهی اسماء و صفات به اعتبارات و لحاظات دانند و فاعل اعتبار و لحاظ حضرت حق است جل و علا یا وسائط فیض اوست بالاعتبار که فی الحقیقه یرجع الیه جل و علا که تعبیر از او به تجلیات و ظهورات او سبحانه می شود به اعتبار قیام آن به حضرت او سبحانه که قیوم و مستر جمیع اشیاء است و تعبیر به اضافه اشراقیه می شود به اعتبارها فی نفسها و به وجودات خاصه اشیاء تعبیر می شود به اعتبار اضافتهی بالاشیاء و ملحوظ و منشأ صدور و تعینات اسماء و صفات و شؤونات اوست که محدود می شوند به همین لحاظ که تعبیر می شود از آنها به اشیاء به اعتبار تعلق لحاظ و مشیت به آنها فبه مطالعتهی لصفاتهی و اسمائه یکون الاشیاء روحی الفداء لطلعتهی و مطالعته ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم الا کل شیء ما خلا الله باطل فالحق حق و الخلق خلق این است کیفیت خلق اشیاء ولکن الخالق هو الله ففهم ان کنت من اهله و از اینجا معلوم شد معنی ان الخلق هو التقدیر اذ قد عرفت ان تحدد الاشیاء و مقادیرها به نفس لحاظه و اعتباره تبارک الله احسن الخالقین و این است معنی ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت به نفسها و از اینجا معلوم شد حدوث عالم به رمتها و شراشرها من البدء و الى الختم حدوثا مسبوقا بالعدم الغیر المجامع للوجود لا به مجرد سبق ذاتی و ینبغی ان یکون هذا مراد من عبر من العلماء بالحدوث الزمانی فانه المعنى المعقول من بل هذا هو مراد اهل العرف في تعبيراتهم فانهم لا يعرفون للزمان حقيقه از يد من ذلك و از اینجا معلوم شد فناء جميع اشياء عند قيام الحق بذاته و اسقاط الاضافات این که تو داری قیامت است نه قامت تعلیقه از غزلیات سعدی شیرازی است که در صفحه 77 از مجموعه کلیات سعدی به اهتمام فروغی طبع شده است. این که تو داری قیامت است نه قامت وین نتبسم که معجز است و کرامت هر که تماشای روی چون قمرت کرد سینه سپر کرد پیش تیر ندامت هر شب و روزی که بی تو می رود از عمر بر نفسی می رود هزار ملامت عمر نبود آنچه غافل از تو نشستم باقی عمر ایستاده‌ام به غرامت سرو خرامان چو قد معتدلت نیست آن همه وصفش که می کنند به قامت چشم مسافر که بر جمال تو افتاد عزم رحیلش بدل شود به اقامت، اهل فریقین در تو خیره بمانند، گر بروی در حسابگاه قیامت. این همه سختی و نامرادی سعدی، چون تو پسندی سعادت است و سلامت. پایان تعلیقه. باری، پس اگر وجود ملحوظ نشود با او هیچ لحاظی، حتی الاطلاق، فضلاً عن التقیید، بلکه حتی از لحاظ لابشرطی از اطلاق و تقیید، فإن اللحاظ والاعتبار به ای وجه کان، حتی لحاظ اللابشرطیت من الاطلاق و التقیید، فضلاً عن الاطلاق، فضلاً عن التقیید، ولو بالاسماء و صفات بما هی اسماء و صفات، امر زائد علی الوجود و خروج عن الصرافت و المهوزه الى التقیید، ولو بالاعتبار الذي قد عرفت انه ملاک لما سوا، تعبیر از آن به مرتبه ذات و غیب الغیوب کرده می شود. بلی، ملاحظه می فرماید خود را به هر یک از اسماء و صفات جمعاً و فرادا، و از همان ملاحظه وجود خاص همان اسم و صفت خواهد بود شد. و اگر ملاحظه فرمود خود را به شرط ان لا یکون معه شیئون، همان لحاظ وجود اسم احد خواهد بود که تعبیر کرده می شود از او به مقام احدیت. و اگر ملاحظه فرمود خود را به شرط جمیع الاسما، همان لحاظ وجود اسم واحد خواهد بود که تعبیر کرده می شود از او به مقام واحدیت. و اگر ملاحظه فرموده لا به شرط همین لحاظ، وجود اسم اعظم الهی خواهد بود که تعبیر می شود از او به مقام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، که جامع است میان مقام احدیت و واحدیت. و غایت سیر انسان کامل است که تعبیر می شود از او به مقام ختم نبوت، که کسی را از بالاتر آن که مقام ذات است خبری نیست. و ها کذا لجمیع اسماء و صفات. و اگر ملاحظه شود این معانی به اعتبار قیامش به ذات اقدس، تعبیر از آنها به اسماء می شود، چون احد و واحد و عالم و قادر. و اگر ملاحظه شود تنها، تعبیر شود از آنها به صفات، چون احدیت و واحدیت و علم و قدرت. و به این لحاظ موجود شود عوالم غیر متناهیه لصفاته و اسمائه و شؤونه الغیر المتناهیه، و به این لحاظ تعبیر شود از او به عالم اسماء و صفات. و از این بیان معلوم شد که مصداق مطابق آن مفاهیم محدوده نیست مگر همین لحاظات و اعتبارات محدوده، و ذات غیر محدود مصداق و مطابق و مابعضا و هزاء مفهوم محدود نتواند شد. تعالی شأنه عما یقول الظالمون علوا کبیرا، و سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. چه کلام در حمل هوهوست که در ذاتیات است، و به این حمل نه علم را بر ذات اقدس حمل توان نمود و نه عالم را، بل عالم را به حمل شایع سنائی هم توان نمود. چه مناطعان اتحاد در وجود و مغایرت در مفهوم است، و مستتبع اتحاد ذاتی که محل کلام است نخواهد بود. و به این بیان معلوم شد که انتشاء اسماء و صفات از ذات اقدس است، نه آن که ذات مقدس مصداق مطابق مفاهیم متعدده محدوده باشد. بلی، اگر القاء حدود اسماء و صفات شود، پس ثانی نماند غیر ذات، و توان حمل هوهو نمود که از ذات و ذاتون، و اطلاق اسم علم و قدرت بر آن نامحدود نتوان کرد، چه این معانی و مفاهیم محدودند الا علی نحو التوسع و التجرد. و اگر به این لحاظ باشد، اختصاصی به شیء دون شیء ندارد، ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست. تعلیقه از مرحوم حکیم عالی قدر حاج مولا هادی سبزواری قدس الله نفسه است که در لغتنامه دهخدا در صفحه 237 در احوالات او نقل کرده است: شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست. ز فغانم ز فراق رخ و زلفت به فغان، سگ کویت همه شب تا سحری نیست که نیست. نه همین از غم او سینه ما صد چاک است، داغ او لال صفت بر جگری نیست که نیست. موسی نیست که دعوی ان الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. چشم ما دیده خفاش بود، ورنه تو را پرتو حسن به دیوار و دری نیست که نیست. پایان تعلیقه. گر مرشد ما پیر مغان شد چه تفاوت، در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست. تعلیقه دیوان حافظ شیرازی طبع پژمان صفحه 28 غزل 55 و اولش این است: کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست، در ره گذری نیست که آن دام بلا نیست. پایان تعلیقه و به این لحاظ است بسیط الحقیقت کل الاشیاء، و از این جهت معلوم شد که اطلاق صفت بر او زیغ عبارت است، و از این جهت است که گفتند بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها، و گفتند بسیط دارای مادون است به نحو اعلا و اشرف، نه به نحو وجود مادون که محدود بوده باشد. و اشتمال القوی علی الضعیف نیز به همین نحو است: لا اشتماله علیه به حده و الا فالقوی و الضعیف متباینان، و المشکک جنس تحته انواع و الاختلاف بینهما بالذات، لا نوع تحته افراد متحدت بالذات. و منشأ این توهم آن است که چون ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک است، توهم اندماج ضعیف القوی شده، نظیر این توهم در وجوب و استحباب شده، و حالان که اگر چنین باشد، وجوب عین استحبابات عدیده خواهد بود. ما ان الاحکام الخمسه کلها متضاده، و مراد به فرمایش حضرت امیر علیه السلام لیس لصفته حد محدود، اگر حد وجودی باشد که از محل کلام خارج است، چه بیان عدم تناهی علم و قدرت و سایر صفات است که لا یقف علی حد. و اگر مراد حد مفهومی است، عبارت اخرای و کمال التوحید نفی الصفات ان خواهد بود: کما یقال شیء لا کالاشیاء و علم لا کالعلوم، بلکه از این قبیل است تعبیر به جسم لا کالاجسام. اگر ثابت شود صدور این عبارت از ائمه اطهار علیهم السلام چنانچه از هشام نقل شده. تعلیقه در اصول کافی مجلد اول از صفحه 104 تا صفحه 106 و در توحید صدوق از صفحه 97 تا صفحه 104 هر دو در باب انه عز و جل لیس بجسم ولا صورت روایات کثیری را ذکر کردند که خداوند دارای جسم و صورت نیست، و هشام ابن حکم قائل به جسمیت خدا بوده است. و حضرت صادق و حضرت کاظم و حضرت رضا علیهم السلام براءت خود را از این مذهب ابراز نمودند. و این حقیر این طور گمان دارم که هشام همانند آن که می گفت خدا شیء است لا کل اشیا، طبق آیه قرآن همچنین می گفت خداوند جسم است لا کل اجسام. و چون فهمید که این گفتار مورد رد و منع امامان است، توبه کرد و عدول کرد و دیگر جسم لا کل اجسام هم نگفت. شاهد گفتار ما کلام مجلسی است که مامقانی در تنقیح المقال مجلد سوم صفحه 294 در ترجمه احوال هشام از او نقل کرده است. مجلسی پس از بیان تجلیل و تکریم و عظمت هشام از زبان سید مرتضی از زبان مفید و شرحی در علو مقام و درجه هشام میگوید: و قال الشیخ ابوالفتح الکراجکی فإن قال قائل أليس قد اشتهر عن أحد متكلميكم وهو هشام بن الحكم إن الله جسم فكيف لم تتبروا منه قلنا الذي اشتهر عنه أنه كان يقول إن الله جسم لا كالأجسام وأما موالاتنا له فهو لما شاء عنه واستفاض من تركه القول بالجسم الذي كان يبصره ورجوعه عنه واقراره بخطائه فيه وذلك حين قصد الامام جعفر بن محمد عليه السلام الى المدينه فحجبه وقيل له انه قد آلى ان لا يوصلك اليه ما دمت قائلا بالجسم فقال والله ما قلت به إلا لأني ظننت أنه وفاق لقول إمامي فأما إذا أنكره علي فإني تائب إلى الله من فأوصله الإمام إليه حينئذ ودعا له بالخير انتهى كلام المجلسي وقد تلخص من أنه كان يقول بكونه تعالى جسما لا كالأجسام ولكن لما التفت الى كونه كفرا لا يرضى به امامه رجع عن ذلك الى القول بنفي الجسميه مع ان قوله بالجسميه ممكن المنع تا آن که گوید يمكن انه لم يذهب الى ذلك وانما قاله من باب الزام الخصم فكانه قال اذا قلتم انه تعالى شيء لا كالاشياء فقولوا انه جسم لا كالاجسام وهذا لا يقتضي ان يكون اعتقاده كذلك الكلام پایان تعلیقه. و نحو این عبارت در مقام تقریب به افهام عجزه و جهله متعارف است و همین است مراد به عبارت علم کله قدرت کله، یعنی ذات پدر پدر جد علم است، موجد العلم است، لا کسایر العلوم، کیفه و بهی سار العلم علمن و سار القدرت قدرتن، فهوه ینبوع العلم و القدرت و الحیات و سایر الکمالات. و این تعبیرات نظیر آن است که بچه نابالغی را به بعضی تعبیرات مناسب حال حقیقت جماع و لذت او را بفهمانند. و از اینجا معلوم شد که منات کمال ذات واجب نفس ذات است به ذاته بلا جهت ولا کیف و جمیع عوالم حتی الاسماء و صفات ظهورات کمال اوست که ظهور الرشهات من الینبوع اوست سرچشمه حیات که خضر زمان در طلب اوست دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. بلی، چون کمال خود را به این صفات مینند بر او تعالی نیز اعتبار می کنند. و ذالک کما ان البعوزه تتوهم ان لله تعالی جناحین. پس فی الحقیقه مراد این است که آنچه را در غیر او این اسما اطلاق شود، او خود به ذاتهی دارد، بدون اسمه. سبحان الله، اگر مراد اشتمال شیء بر مادون، به نحو مادون که به حدودهی باشد، بسیط نخواهد بود. بدترین مرکبات، بل بدترین ترکیبات از حدود عدمیه خواهد بود. بدتر از همیان ملا قطب خواهد بود. و از این بیان معلوم شد که اطلاق اسماء بر انبیا و ائمه علیهم السلام که در اخبار کثیره و ادعیه کثیره شده است، از این باب است. مانند به طلعت کفی سائیر و ظهور کفی جبل فاران که در دعای سمات وارد شده که مراد وجود مقدس آن پیغمبران است و السلام علی اسم الله الرضی که در زیارت وارد شده، بلکه در بعضی ادعیه وارد شده و بسمک الذی خلقته من نفسک فلم یخرج منک ابدا. و چون اسماء و صفات الهی منشأ تحقق سایر حقایق است، در مراتب لاحقه از ملکوت عقول و نفوس و عالم مثال و عالم طبع بر نحو انتشاء اسماء و صفات از ذات به ذم اعتبارات و لحاظات که ظهور اسماء و صفات است از عوالم متأخره در ادعیه کثیره وارد شده، مانند دعای سماط و بسمک الذی خلقت به الشمس و بسمک الذی خلقت به القمر و بسمک الذی خلقت به اللیل و بسمک الذی خلقت به النهار و هاکذا. بلکه در عوالم اسماء و صفات ملحوظ ماهیات اسماء و صفات است تنها، و اما وجودات آنها قائم به حضرت حق است جل و علا، زیرا که لحاظ اسماء و صفات برای او شده است. و لحاظا این عالم مثل برزخی است بین عالم وجوب و امکان، بلکه به اعتباری از سقع عالم وجوب محسوب می شود. و از اینجا کیفیت وجود اشیاء در عالم الهی معلوم شد که نه وجود مضاف به حق است نه ماهیات، و تحقق به تبع تحقق آنها به قیام نظیر تحقق اشیاء به وجودها فی الذهن لا به وجودها. و اگر علاوه بر لحاظ ماهیات اعتبار و لحاظ وجود شد به نفس ماهیات مضافاً الیها که مقام وجود اشیاء به ماهی اشیاء خواهد بود، عالم خلق خواهد بود. چه تقرر ماهیات در مرتبه اسماء و صفات شد به نحو مذکور. پس اگر لحاظ شود وجود برای آنها به نحو سعه و احاطه، او را عالم عقل گویند. و اگر به نحو زیق و تمثل، او را عالم مثال گویند. و اگر علاوه بر این اشتراط شود ماده و مدت، او را عالم طبع گویند. و از این بیان معلوم شد که ممکن به ما هو و ممکنون هم ماهیتش اعتباری است و هم وجودش. فهو اعتبار فی اعتبار، من کان حقیقته دعاوی فکیف لا یکون دعاویه دعاوی، در ملحقات دعای عرفه است. و معلوم شد که عدد اعتبارات به خصوص در مراتب متأخره لا یعلمه الا الله، چه تخصصات و خصوصیات به لحاظ اعتبارات است. اینجا اگر همیان ملا قطبش بنامند به جاست. و باید دانسته شود که هر مرتبه سابقه در مقام بعد و صدور اشیاء نسبت به مرتبه لاحقه مقام جمع خواهد بود، و هر مرتبه لاحقه نسبت به مرتبه سابقه مقام فرق و تفصیل خواهد بود. پس اطلاق جمع و جمع الجمع اختصاصی به مرتبه خاصه ندارد، چنان که توهم شده است، و ثبوت و انتفاع اضافات و اعتبارات و حصر عوالم در عدد مذکور به اعتبار امهات است. و الا در هر عالمی جهات جمع و فرق به اعتبار اجمال و تفصیل بسیار است. ولی غالباً مراد به جمع مقام تفصیلی و جمع الجمع عقل اجمالی جمعی است که مذکور شده بود که مظاهر از عوالم علم الهی است و ظهور به اعتبار مرتبه، بلکه هر صفتی فنا است به اعتبار مرتبه اخرا و صفت اخرا، و همچنین جمال به هر صفت و مرتبه جلال است به اعتبار صفت اخرا و مرتبه اخرا. و ماهیات اشیاء حتی الاسماء و صفات در لحاظ لابشرطی که مقام محمدی است، فضلاً عن مقام الذات، نه لحاظ وجود از برای آنها شده و نه لحاظ عدم، فهیه لا موجودتون ولا معدومتون، و بر صرافت امکان ذاتی باقی است، فهو فانن حتی عن الفنا. و در مقام احدیت لحاظ عدم برای آنها شده، فهیه معدومتون للحاظ العدم لها، فهیه فانیتون عن الفنا. و در مقام واحدیت که لحاظ وجود آنها باشد، موجودتون لا به وجود انفسها، بل به وجود بارئها. و در لحاظ اضافت الوجود، موجودتون بالوجود الحاضر لها. و از اینجا معلوم شد که ان الممکنه کما ان الوجود له بالغیر، کذالک العدم له بلحاظ الغیر، فهیه به نفسها لا موجودتون ولا معدومتون. و این است که از برای اشیاء فنایی است قبل الایجاد بالفناء المطلق عن جمیع الوجودات، و فنایی است بعد الایجاد بالفناء المطلق عن جمیع الوجودات، و ما بینهما من المراتب فناء به اعتبار و وجود به اعتبار. و چون دانستی که للواجبه به اعتبار اسمائه و صفاته ظهورات غیر متناهیه، فکل اسم و صفت ظهورات غیر متناهیه و فناعات غیر متناهیه. و باید دانست که در سلسله بدء وجود، خلع وجود سابق است و لبس وجود لاحق، الا ان ینتهی الى آخر الموجودات، و هو الحیول الاعم، فهو تقید بالاعتبارات و فناء عن الحق، و لهذا یسمى بالهبوط و التنزل کما وقع التعبیر عنها فی النوامیس الالهیه. و در سلسله عود که رجوع الالله است در صراط انسان کامل که جامع جمیع عوالم سابقه است، به ازاء البدء الى ان ينتهي الى مبدا الموجودات و هو الحق جل و علا، و لذا یسمى بالصعود و العروج فی النوامیس الالهیه. آنها را از درگاه خود راند و مرا به سوی خود خواند، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، فله الحمد و شکر علی انعامه و افضاله. و بدان که انسان را اگرچه در ابتدا سیر است الالله، که انا لله و انا الیه راجعون و الیه المسیر، همچنین برای اوست سیر فی الله، و در این مقام برای اوست فناء ازلی و ابدی و سرمدی، و این فناء سرمدی منافات ندارد با وجودات مذکوره سابقه غیر متناهیه، چه امر اعتباری در ظرف اعتبار منافات ندارد با فناء حقیقی در حقیقت وجود جل و علا، و به عبارت اخرى فناء از خود است و بقاء بالحق. و مخفی نبوده باشد که ثبوت این معنا برای هر موجودی در ظرف واقع منات کمال آن موجود نیست، بلی کمال للواجب، بلکه بعد از وجود به این مرتبه برای ما سیریست من الحق الى الخلق. و در این مقام هویت او آشکار می شود که در سلسله بعد من اوله الى آخرهی خودش بوده. پس قاف تا کاف عالم وجود را مالک خواهد بود. من که و بکه و لکه و الیک. پس معلوم شد که سالک یظهر لکل ظهور للحق و لذالک یفنا بکل فنائن. پس لسان تکلمی او در هر سیری مناسب آن مقام باشد. پس تعبیر حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام در صحیفه سجادیه در مقام سیر فی اسم احد است که عرض می کند عز سلطانک الی آخره، کما این که شعر اول شیخ که در کمال عز خود مستغرق است انتها نیز کلامی در این مقام است، بلکه مصرع اول از بیت دوم تفسیر و شرح شعر سابق است. و اما مصرع دوم که کی رسد عقل وجود آنجا که اوست، در مقام سیر الالله است که تعبیر به رسیدن نموده. نسأل الله ان یعصمنا من الخطاء و الزلل لولا لمعات نور سر القدم من نحوک یا جواد و یا ذلکرم من یخرجنا من ظلمات العدم او یعصمنا من اثرات القدم. قوله به نفسه به شرط الی آخره، بل لا به شرط حتی من لا به شرطیه. قوله و در این مرتبه الی آخره، سبحان الله مگر احد و واحد از اسماء الله نیست. قوله فهو مرتبه احدیت الجمع الی آخره، بل هو مرتبه الواحدیه و مرتبه احدیت الجمع هو الملحوظ به شرط لا به شرطیه و هو مقام و حقیقت المحمدیه کما عرفت. قوله این مرتبه را به ذات اختلافی الی آخره، سبحان الله اگر القاء اعتبارات شود هیچ مرتبه از وجود با هیچ مرتبه اختلاف ندارد، و اگر ملاحظه اعتبار شود کما هو المناط فی الامور الاعتباریه و المرکبت منها، پس کدام اختلاف بالاتر از اختلاف الا یکون معه شیئن و ان یکون معه کل شیئن. قوله و الا ذات اقدس الی آخره، دانستی که ذات اقدس منشأ و مستر است نه مصداق، و مصداق مطابق این معانی ظهورات و تجلیات اوست. قوله به نحوی که بزرگان الی آخره، کلام بزرگان معلوم شد. قوله و واضح است که تعدد الی آخره، سبحان الله اگر معانی متعدده و مفاهیم مختلفه مصداق مطابق نمیخواهند و در مصداق مطابقت شرط نیست، پس هر معنا و هر مفهومی صادق به هر چیزی خواهد بود و هر چیزی مصداق هر معنا و مفهومی خواهد بود. و ظاهراً اشتباه به حمل شایع سنائی که در عرضیات است شده و او از محل کلام خارج است، چه کلام در ذاتیات است و این معانی را با این بیان نخواهند این ذات قرار دهند. بلی گذشت که اگر القاء حدود از معانی و اسقاط اضافات از وجودات و موجودات شود که مستلزم سلب جمیع عنوانات است سوى الوجود، به حمل ذاتی جمیع معانی و موجودات را هر یک بر هر یک توان حمل کرد که کل شیئن کل شیئن و کل شیئن من کل شیئن وفقنا الله لادراکهی و مشاهدته. قوله چون علیت و معلولیت الی آخره، مخفی نبوده باشد که کلام امیر علیه السلام لشهادت کل الی آخره اشاره به همین برهان است که صفتیت و موصوفیت در شیء واحد به جهت واحد تصور ندارد. فافهم واغتنم. قوله حقیقت علم الی آخره، بلی، ولی حقیقت علم این حقیقت وجود نیست الا علی ما ذکرنا. ولذا در مقام تعبیر عدول به حمل شایع صناعی فرموده اند که اختصاص به ذاتیات که محل کلام است ندارد، و چون منات او اتحاد در وجود و تغایر در مفهوم است، حمل جمیع معانی بر وجود صحیح خواهد بود. قوله واجب الوجود الی آخره، یعنی انه بذاتهی مصداق لجمیع الجهات، لا ان له جهات و کلها واجبتون، و الا تعدد قدماء غیر متناهیه لازم آید، چنانچه اشاعره قائل به قدم معانی شده اند. قوله به نحو اعلا و اشرف الی آخره، و ذالک النحو هو صرف ذاته الذی هو مصدر الاشیاء. قوله نعم مفاهیم الصفات محدودتون الی آخره، سبحان الله و هل الحقیقت الا المفهوم به اعتبار الوجود. قوله لامتیاز بعضها الی آخره، فلیست به صفات لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل مفهومین متخالفین بالذات ان مصداقهما متخالفتون بالذات. قوله و صرف الشیء کل شیء الی آخره، ولی به نحو اعلا و اشرف، ولذا قیل لیس بشیء من. و شاهد بر این که مراد ایشان همان است که ذکر شد، علاوه بر تصریح خودشان بر این که ولیس بشیء من، آن است که برهان صرف الشیء اختصاصی به شیء دون شیء ندارد، ولذا گفتند بسیط الحقیقت کل الاشیاء ولیس بشیء منها. و حالان که این دعوا در خصوص صفات کمالیه ذاتیه است و بنابر عموم این معنا در کل شیء باید صادق باشد، عرضان کلو، صورتان کلو، جسمان کلو، طبعان کلو، ماهیتان کلو و هاکذا سایر عناوین که شبهی نیست در بطلانش. بلی، به سلب العناوین الا الوجود صحیح است. و همچنین از کلام در انتهاء کل ما بالعرز الى ما بالذات، فلا تغفل. قوله و اما مرتبه سالسه الى آخره، فرق نیست ما بین این مرتبه و مرتبه سابقه مگر لحاظ اجتماع و انفراد و اجمال و تفصیل. و برهانی که بر تأخر او از مرتبه ذات ذکر شده به عینه در مرتبه سابقه جاری است، چه اجمال و تفصیل سبب فرق نخواهد شد. قوله تبعا لحقائقها الى آخره، سبحان الله و هل الحقیقت فی کل مرتبتن الا حدود الوجود فی تلک المرتبه و لذا لا ماهیت له تعالی از لا حد له و لذا تکون متحدتن معها فی الوجود و قد عرفت ان تحققها به نفس هاز اللحاظ و الاعتبار و التجل الذی هو وجود لها. نعم هاز الوجود اذا سقط عنه الاضافات فهو صرف الوجود. قوله لندکاک الى آخره، قد عرفت کیفیت الاندکاک فلا تغفل. قوله حقیقت علم اجمالی الی آخره، بلی چنین است، ولی اطلاق علم بر او بر سبیل توسع و تجرید است، چون اسم و رسمی برای مرتبه ذات نیست و الا لزم الخلف فلا تغفل. قوله لیس لصفته حد محدود الی آخره، معنی عبارت شریفه گذشت. قوله لشهادت کل صفتن الى آخره، سبحان الله حضرت استدلال می‌فرماید که صفتیت مقتضی امتیاز است. پس اگر عینیت است، لیس به صفتن. حتی اینکه اگر فرض شود مفهوم علم محدود نباشد، دو حقیقت خواهند بود، نه یکی. لشهادت الی آخره. قوله اول توحید است الی آخره. بلی، این معنی دقیق را غالب موحدان نمی فهمند. قوله و کمال معرفتهی التصدیق به الی آخره. خدا نصیب فرماید. بلی، کسی که تصدیق و معرفت را حمل بر همین معنای حاصل لکل مسلم می نماید، توحیدش را هم حمل بر چنین معنایی باید نماید. بلدیگ، بلچ و قندر. قوله مقام اسماء و صفات الی آخره. بلی، چنین است. ولی دانستی که دو مرتبه مذکوره سابقه نیز مقام جمع اسماء و صفات بود، نه مقام ذات. مگر آنکه واحد و احد از اسماء و صفات نباشند، بلکه آن دو مرتبه متأخرند از مرتبه لحاظ لابشرطیت که مقام جمع الجمع اسماء و صفات است. و دانستی که جمیع عوالم را مقام جمع و تفصیل است و آن عالم جمعی را که متأخر از عالم اسماء و صفات است تعبیر کنند به عالم جمع عقول و نفوس که آخر مرتبه عالم خلق است در قوس صعود و اول مرتبه ای بود در قوس نزول. و به این جهت و به این معنا بود که این دایی متأخرتن اعتبار نموده بودم که شیخ گفته بود کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. پس استدلال نمود به فناء در مرتبه سابقه بر فناء در مرتبه لاحقه، استدلالاً به انتفاء الاله على انتفاء المعلول. قوله که مرتبه الله بوده باشد الی آخره، این همان مرتبه لحاظ لابشرطیت است که مذکور شد اگر الهیت از صفات باشد. و اگر الله علم برای ذات باشد و اطلاق بر او از این باب باشد، از محل کلام خارج است. فلا تغفل. قوله منها آن که مقام علم قبل الایجاد الی آخره. اما علم در مرتبه ذات سوا اون کان اطلاق العلم علیه من باب الحقیقت او التوسع فهو على طریقة ازواق المتعلهین عین علمه تعالی بذاته از لا وجود ولا موجود سوا و کل ما یطلق علیه اسم السوا فهو من شؤوناته الذاتیه جل و علا و اطلاق السوا علیه من الجهل والعما لانغماسهم فی الاعتبارات والامور الاعتباریه و غفلتهم عن الحقیقت و اطواره. رمد دارد دو چشم اهل ظاهر که از ظاهر نبیند جز مظاهر. محقق را که وحدت در شهود است نخستین نظره بر نور وجود است. دلی که از معرفت نور و صفا دید ز هر چیزی که دید اول خدا دید. و لحاظ امکان برای وجودات و موجودات به لحاظ آنهاست فی انفسها و این مجرد اعتباری است در ظرف عقل و لا تحقق له فی الخارج و نفس الامر اصلا و الموجود فی الخارج و نفس الامر ظهوره تعالی به شؤونهی و اطواره بل هو المراد به نفس الامر ولا نفس امرن سوا. هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد دل برد و نهان شد. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء محیط. و عنایت قصوای سالکان اسقاط اعتبارات و اضافات است و خروج از عالم پندار و اعتبار که عالم غرور است به سوی حقیقت و دارالقرار. و بنای تکلم در هر یک از عوالم غیر ذات، حتی الاسماء و صفات، بلکه در ذات بعد مقابلتها به ما سوا، بر تنزل به عالم اعتبار و انسباق به اوست و شرح و بست کلام به ما هو علیه من الاعتبار و اداء کل عالم حقه است و الا لزم الخلف و فی الحقیقه شرح لصفاته و اسمائه الحسنا. بلکه مبنای تکلم فی نفسه نیست مگر بر اعتبار. چه الفاظ موضوع است برای معانی و معانی نیست مگر به اعتبارات و لفظی که تواند حقیقت را علا ماهی علیها ادا نماید وجود ندارد مگر کلمه جامعه الهی که انسان کامل بوده باشد که تکلم او تکلم حق است جل و علا. و اصرار حضرت امیر علیه السلام و عرایز این روسیاه الالآن برای آن است که شاید التفات به صرافت و تجرد ذات اقدس عن جمیع الاعتبارات حتی عن الاسماء و صفات معلوم شود و معلوم شود که کمال الاسماء و صفات به ذاتهی تعالی لا کمال ذاتهی تعالی بالاسماء و صفات، بلکه به این بیان کیفیت علم به اشیا در جمیع عوالم معلوم شد علا وجه الحقیقه. ولی بعد از تنزل الى عالم الاسماء و مقابلتها به ذات الاقدس جل و علا و تکلم فی کیفیت انتشائها ان، می گوییم که معلوم شد به بیانات سابقه وجود هر موجودی در هر مرتبه از وجود فرض شود تجلی حضرت حق است به آن نحو وجود که اگر اعتبار شود فی نفسه یا مضافاً الی الوجود تعبیر از او به اضافه اشراقیه می شود و همان اضافه عین علم به اوست در آن مرتبه و این اختصاص به وجودی دون وجودی ندارد و وجود خاص هر شیء در هر مرتبه به خصوصیت مناسب سنخ اوست از سنخ همان مرتبه و شیئی که وجود در عالم متأخر داشته باشد و در عوالم متقدمه وجود نداشته باشد وجود ندارد، چه عالم نازل تنزل عالم اعلاست، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. بلی، ظهور در عالمی مناسب و مسانخ با آن عالم است. مثلا موجود در عالم طبیعی در عالم مثال موجود به وجود مثالی است و در عالم عقل به وجود عقلی و در عالم اسماء و صفات به ماهی من الاسماء و صفات. پس حقیقت در جمیع مراتب محفوظ و تبدلات در انحاء وجود است. هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد. پس عناوین و لوازم و توابع منسلخ خواهد شد و حقیقت محفوظ و تمام موجودات من البدء الى الختم اسماء و شؤونات الهیند و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء و مراد حقیر به عالم خاص عالم خفی است که متأخر است از عالم علم، نه نسبت به مقام علم ذاتی بلکه نسبت به مراتب مذکوره. نظیر تقدم مراتب مذکوره در صدور افعال اختیاریه از ما که مسبوق است صدور آنها به ملکات و شؤونات نفس، ثم التعقل، ثم التصور، ثم الایجاد و فی الخارج. و چون مراتب سابقه قائم به نفس است، وجود آن شیء در خارج نخواهد بود. و چون در مرحله ملکات به ماهی ملکات و نفس ملحوظ است، تعبیر از او به حیات الاشیاء نتوان کرد. لحاظا در نوشته سابقه عرضه داشته بودم که مراد به مقام علم در عبارت نه مقام ذات است و نه مقام اسماء و صفات بلکه احتیاطاً عرض کرده بودم و نه مقام جمع، چون تمیز در آن ملحوظ نیست. و اما در مرتبه دیگر، اشیاء به ماهی اشیاءون متعقل و متصور خواهد بود، لکن نه به وجود حل خارجی، بل به وجود ها علمن، و از این جهت تعبیر از او به وجود علمی کرده شده بود. و اما تبدل خصوصیت خاص به خصوصیت علمیه، پس لابد است در هر علمی، نه آنکه چون به ماه و خاصان حاضر نیست، پس معلوم نیست. قوله منها آنکه نبودن معلول الی آخره، سبحان الله، این عبارت برای کیفیت بودن علم در آن مرتبه است، نه برای نبودن علم در آن مرتبه. بلی، معروض داشته شده بود که در آن مرتبه اشیاء به ماهی اشیاءون ملحوظ نیست، بل الملحوظ هناکه شؤوناته. و از این جهت عرضه داشته بودم که مراد از مقام علم به اشیاء این مقام هم منظور نیست، چون عنوان اشیاء در آن مقام نیست و استثناء مراتب به جهت آن است که کلام در وجود اشیاء بود و در این مراتب مستثنا با ماهیات اشیاء به ماهی اشیاء نیست، بل وجودها به ماهی وجودها. نه آن که علم الهی منحصر به این مرتبه باشد و الا جمیع مراتب وجود مراتب علم الهی است، بلکه مراتب جمیع صفات و اسماء الهی است. غایت الامر ان الاختلاف فی الظهور و البطون. قوله منها آن که معلوم شد منشأ فناء الی آخره، منات در تعدد استدلال تعدد کبراست و معلوم است کبرای کل من علیها فان و کبرای کل محاط لا یحیط دوتاست و کبرای اول صادق است، حتی فی العلم الذی لا یکون بالاحاطه کما فی العلم الشهودی، و کبرای ثانی صادق است ولو فرض بقاء الاشیاء و عدم فنائها. و کلام در این بود که معنی شعر کدام است و شعر تعرض به ان المحاط لا یحیط ندارد. قوله اگر فنا الی آخره مخفی نبوده باشد که آنچه حقیر عرض داشتم این است که در مقام ذات فناء جمیع اشیاء است، حتی الاسماء و الصفات، نه آن که مقام فناء منحصر است به مقام ذات، بلکه درجات و مراتب فناء به خصوص به لحاظ اسماء و صفات غیر متناهی است، صعودن و نزولن، چنانچه مذکور شد. و مقام هر اسمی ظهور آن اسم و لوازم اوست و بطون سایر اسماء. و معلوم است که مقام از اسماء و صفات است، ولیکن اسماء و صفات کما این که ملاحظه می شوند فی انفسها و به ماهیه ملاحظه می شوند انوانن لذات، فیکون التکلمو فی الذات لا فی الاسماء و صفات. قوله با این که این مطلب منافات دارد الی آخره، گذشت که کلام در محدودیت اسماء و صفات به حسب مفهوم که منات حمل هوهو بود نه در حد وجودی، و معلوم است که مراد از لا حد لهو به اولیتن الی آخره حد وجودی است نه حد مفهومی. قوله منها قد مزا تفصیل الکلام فیه فلا یحتاج الی اعاده، مخفی نبوده باشد که مطالب مذکوره کلام بعض است. والعلم عند الله. تعلیقه: شکی نیست که یکی از اسماء حق متعال اسم از ظاهر است و این اسم با مسلک تشکیک در وجود ابدا راست در نمی آید و جز با مذهب وحدت صرفه و حقه حقیقیه واقعیت و مابعضایی ندارد. قائلین به تشکیک در وجود، گرچه لفظاً هم بگویند خداوند ظاهر است، ولیکن در معنا انکار دارند و این ظهور وی را تأویل به ظهور آیات و نعمتها و صفات و افعال او می نمایند. ولی حقیقت او را که ذات او باشد، نمی پذیرند که دارای صفت ظهور باشد. فلهذا اشکالاتی بر ایشان وارد می شود که بدون اقرار و اعتراف به مذهب وحدت حقه حقیقیه و تشخص در وجود به هیچ وجه قابل حل نیست. یکی آن که اسم از ظاهر حق تعالی همچون اسم الباطن و سایر اسماء اوست. به چه علت شما در سایر اسماء ذات اقدسش را بدانها متصف می کنید و در اسم از ظاهر تأویل و توجیه می کنید و آن را صفت برای افعال و صفات و موائد و نعم او می دانید. دومان که خلع ذات اقدس او از اسم از ظاهر موجب تهدید و ترکیب در ذات و موجب بازگشت او به وحدت عددیه می شود. زیرا اسم از ظاهر خداوند غیر از همین اشیاء خارجی و موجودات امکانیه نیست. و اگر اینها را صفت ذات ندانید و ذات را از آنها منسلخ نمایید، در این صورت ذات را که دارای صفت الباطن است محدود به این موجودات نموده اید و این موجودات را با این عظمت و گسترش خود غیر از ذات قرار داده اید و در مقابل و در برابر او گرفته اید و بنابراین ذات محدود می شود و این حد در آن مستلزم ترکیب است و علاوه از فرض صرافت بیرون رفته و یک واحد از وحدت‌های عددی قرار گرفته است. سومان که اگر اینها را عین صفت ذات نگیرید، حتماً باید در میان اینها و اسم الباطن یک حد حقیقی قرار دهید تا آنها را از هم متمایز گرداند. و حد حقیقی در ذات مستلزم ترکیب و امکان است و مخالف فرض وجوب در وجود اوست. فلهذا هیچ چاره‌ای نیست جز آن که موجودات را ظهور ذات بدانیم، نه مظهر آن، و حقیقت و واقعیت آنها را که از ظهور خارج است و کسی را بدان دسترسی نیست و به طور کلی تمام اسماء و صفات حق را که از دیده ها و اندیشه ها و عقول و از همه گونه تعین ها برتر است، اسم الباطن ذات قرار دهیم. آنگاه بگوییم فاصله و مرز بین دو اسم هم اعتباری است نه حقیقی، و اعتبار اصالت و واقعیتی جز اعتبار ندارد و به دست شخص معتبر کننده است. بنابراین حقیقت اسم از ظاهر و الباطن یکی است و به دو نظر و اعتبار تفاوت دارد، و در این صورت معنا و مفاد گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم التوحید ظاهره فی باطنه و باطنه فی ظاهره، ظاهره موصوف لا یرا و باطنه موجود لا یخفا، که در تعلیقه مکتوب سید پیش از این بیان کردیم خوب آشکار می شود. پایان تعلیقه.